ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش های خبری افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در ابتدای این برنامه خواهید شنید که وزارت داخله افغانستان میگوید عملیات تصفیهوی به شدت در شهر قندوز جریان دارد. در همین برنامه همچنان میشنوید که شماری از باشندگان ولایت قندوز میگویند از طیاره های نظامی در این ولایت سوء استفاده می شود. در نیمه دوم ساعت هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست پخش خواهند شد. اما در نخست از تحولات خبری آغاز می کنیم. خواهید شنید که طیاره های جنگی روسیه طی بیش از 24 ساعت گذشته 20 حمله هوایی را در سوریه انجام دادند و قرار است قوای اوکراینی و شورشیان طرفدار روسیه سر از امروز بیرون کردن سلاح کالیبر کوچک را از خط مقدم جبهه در شرق اوکراین آغاز کنند. این خبرها تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان را از لیزا حیدری بشنوید.
رئیس جمهور غنی از وضعیت امنیتی ولایات شمالی کشور به خصوص قندوز از نزدیک نظارت می کند. سفیر امریکا در کابل در مورد کشته و زخمی شدن تعداد از دکتران شفاخانه بدون سرحد در ولایت قندوز ابراز تأسف کرد و وزیر مالی افغانستان با سفیر ایران در افغانستان صحبت کرده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی از وضعیت امنیتی ولایات شمالی کشور به خصوص قندوز از نزدیک نظارت میکند. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی با مقامات ملکی و نظامی نو ولایت شمالی از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرده و پیشنهادات لازم را برای کنترل و بهبود وضعیت این ولایات ارائه کرد. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور غنی با جنرال مراد علی مراد لوی درستیز قوای مسلح افغانستان که وضعیت قندوز را از نزدیک نظارت کرده نیز صحبت نموده است. به اساس معلومات قماندان امنی قندوز هنوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در برخی ساحات این ولایت جریان دارد و تلاش می شود که هر چیز زودتر این ولایت از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شود. سفیر امریکا در کابل در مورد کشته و زخمی شدن تعداد از دکتران شفاخانه بدون سرحد در ولایت قندوز ابراز تأسف کرده است. در خبرنامه‌ای که از سوی سفارت امریکا در کابل منتشر شده از قول میکل مکینلی گفته شده است که امریکا در مورد این حادثه متأثر شده و با خانواده‌های آنان ابراز غم شریکی می‌کند. از سوی دیگر نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان حمله هوایی بر دکتران شفاخانه بدون سرحد در قندوز را با الفاظ شدید تقبیح کرده است. آقای هایسم از جناح‌های درگیر جنگ خواست تا به کارمندان صحیح احترام گذاشته و زندگی حامیان حقوق بشر را مسئول نگه دارند. شفاخانه دکتران بدون سرحد در ولایت قندوز در اثر حمله هوایی نیروهای بین المللی شب گذشته متضرر شده و به افراد زیاد در این شفاخانه تلفات وارد شده است. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مورد تلاش ها برای کمک به افراد متضرر در ولایت قندوز سخن زده است. آقای کرزی در دیدار با برخی بزرگان قومی و تجار افغان تعهد نمود که با ختم جنگ در این ولایت از هیچ نوع کمک با متضررین آن دریغ نخواهد کرد. و وزیر مالی افغانستان با سفیر ایران در افغانستان امروز روی همکاری‌های اقتصادی میان این دو کشور صحبت کرد. در اعلامیه وزارت مالی افغانستان آمده است که در این دیدار هر دو جانب روی مسائل تجارتی، تعرفه‌های گمرکی، صادرات و واردات میان هر دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با ستار فروخ باشید. رادیو آزادی.
تیاره های جنگی روسیه طی 24 ساعت گذشته 20 حمله هوایی را در سوریه انجام دادند. یک سخنگوی وزارت دفاع روسیه امروز گفت که در این حمله ها 9 ساحه گروه دولت اسلامی هدف قرار داده شدند. ایگور کوناشینکوف همچنان گفت که تیاره های سو-34 و سو-24M در این حمله های هوایی سهم داشتند. او افزود که یک بمب افکن قوای هوایی روسیه یک کمپ گروه دولت اسلامی را به وسیله یک بمب هدایت شده پرونده لایزری KAB-500 نابود نموده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه، در این بمباری 7 قطعه از تجهیزات سنگین نظامی، یک انبار اسلحه و یک سنگر تخریب شدند. در همین حال انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز در یک نشست خبری با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفت: یک جا با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به طور بسیار واضح گفتیم که داعش دشمنی است که نیاز به مبارزه با آن داریم. ما همچنان گفتیم که نیاز به یک راه حل سیاسی در سوریه داریم که در آن منافع مخالفان رژیم مد نظر گرفته شود. این اپوزیسیون از حمایت ما برخوردار هستند. مرکل و اولاند پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین و پترو پروشنکو رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کردند. واشنگتن از این نگرانی دارد که مسکو بیشتر به نگه داشتن بشار الاسد در قدرت تا مبارزه با تروریسم علاقه‌مند است. بر اساس معلومات واشنگتن، در حمله‌های قبلی روسیه سنگرهای گروه دولت اسلامی نه، بلکه ظاهراً جنگجویانی که بر ضد رژیم اسد مبارزه می‌کنند هدف قرار گرفتند. پرنفوذترین رهبر مذهبی شیعه عراق خواهان یک مبارزه جهانی بر ضد گروه دولت اسلامی شده است. آیت الله علی سیستانی دیروز بعد از خطبه نماز جمعه که از طریق تلویزیون نشر می شد، این پیام را توسط یک مشاورش رساند که جنگ علیه داعش مقصد عراقی ها می باشد. اما وی افزود که این تنها جنگ آنها نه، بلکه از تمام جهان است، زیرا به گفته سیستانی تروریست ها با ایدئولوژی تاریک خود تمام بشریت، فرهنگ و معنویات آنها را هدف قرار می دهند. این سخنان سیستانی یک روز پس از آن است که حیدر علی عبادی صدر اعظم عراق گفت حکومتش از حملات هوایی روسیه بر گروه دولت اسلامی در عراق استقبال خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا از 2 سال به این سو حمله های هوایی بر ضد این گروه در عراق و سوریه را رهبری می کند. قرار است قوای اوکراینی و شورشیان طرفدار روسیه سر از امروز بیرون کردن سلاح کالیبر کوچک را از خطوط مقدم جبهه در شرق اوکراین آغاز کنند. چون این یک اقدام در توافق صلح که در ماه فوریه در بلاروس به دست آمد ذکر شده بود. این توافق تا حد زیاد به خصوص مسئله آتش بس در آن نقص شده است، اما درگیری در بسیاری مناطق طی هفته های اخیر متوقف شده است. در کنار آن یک توافق دیگر اوایل هفته جاری در مورد خروج تانک ها و دیگر اسلحه صورت گرفت. شورشیان طرفدار روسیه در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین امروز اعلان کردند که تانک ها را از منطقه هایل عقب می کشند. از سوی دیگر پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین تایید کرد که حکومت بیرون کردن اسلحه خفیفه را امروز آغاز می کند و این روند 41 روز را در بر می گیرد. مقام ها امروز گفتند که پس از لغزش ویرانگر زمین در منطقه در حومه پایتخت گواتمالا حداقل 3 تن جان داده و 100 نفر دیگر ناپدیدند. کارکنان بخش نجات، پلیس، اساکر و همسایه ها با کلنگ ها و بیل ها برای آنهایی که زیر آوار گیر مانده اند جستجو دارند. خانواده ها گفتند که پیام هایی را از افراد دریافت کردند که گمان می رود از 24 ساعت به این سو هنوز هم در زیر آوارند. مقام ها گفتند که حدود 600 تن لادرکند و انتظار می رود که رقم تلفات افزایش یابد. به اساس تخمین آنها 125 خانه پس از باران شدید در اثر لغزش زمین تخریب و یا خساره مند شدند. و به دنبال تصمیم تاجیکستان در زمینه منع فعالیت حزب نهضت اسلامی، سازمان ملل متحد نگرانی خود را در ارتباط به آنچه افزایش خطر نقض حقوق بشر در این کشور خوانده ابراز کرده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که دیروز به نشر رسید به بازداشت و توقیف بیش از 10 تن از اعضای این حزب از اوایل ماه سپتامبر به این سو اشاره کرده است. استر محکمه تاجیکستان سه شنبه گذشته حکم کرد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک سازمان تندرو و تروریستی بوده و فعالیت آن منع است. پایان خبرها از رادیو آزادی. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 11. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 16. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 14. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 19. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 8. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 7. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین منفی 2. و بدخشان هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین منفی 9.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. وزارت داخله افغانستان میگوید تلاش می شود تا شهر قندوز از حالت نظامی بیرون آورده شود.
شمار از تروریستان در بعضی از نقاط شهر قندوز هنوز تلاش میکنه که پنهان باشه. کوشش میکنیم که از حالت نظامی برای دوباره ملکی شود شهر و مردم بتونه در فضای آرام زندگی بکنه.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود. برخی باشنده های ولایت قندوز ادعا می کنند که از طیاره های نظامی در این ولایت سوء استفاده می شود و برای انتقال مردم به محلات امن مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از این باشنده ها:
تیاره چهار ماشینه اردنی نیرو که انتقال مواد می برد. تیاره به سفر 15,000 سه نفر 45,000 افغانی مورد گرفتند.
شماری از نماینده های مردم در ولسی جرگه می گویند اگر حکومت پاکستان را در سقوط شهر قندوز مقصر می داند، اسناد آن را باید ارائه کند. مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل نیز خواهیم داشت. در نیمه دوم ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر می شوند. سلام به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. در این برنامه رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. وزارت داخله افغانستان می گوید که عملیات تصفیه‌ای در شهر قندوز به شدت جریان دارد و تلاش می شود تا این شهر از حالت نظامی بیرون ساخته شود. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت 500 نیروی تازه نفس اردوی ملی در عملیات شهر قندوز با سایر نیروهای افغان پیوستند. در این حال تعداد از باشندگان شهر قندوز که به کابل آمدند می گویند اگر به وضعیت قندوز توجه جدی نشود، در آنجا فاجعه انسانی رخ می‌دهد، چون به باور آنان مردم شدیداً با کمبود مواد غذایی و غیر غذایی روبرواند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شهر قندوز از چند روز بدین سو در آتش جنگ می سوزد و هنوز هم به گونه کامل در کنترل حکومت قرار نگرفته است. اما وزارت داخلی افغانستان می گوید که به زودی شهر قندوز تصفیه خواهد شد و تلاش می شود تا این شهر از حالت نظامی بیرون ساخته شود. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز شنبه در نشست خبری گفت که عملیات در شهر قندوز به شدت جریان دارد و تا کنون نتایج خوب هم در پی داشته است.
با تأسف که هنوز هم شمار از تروریستان در بعضی از نقاط شهر قندوز در خانه ها و یا ساختمان های عامه هنوز هم تلاش میکنه که پنهان باشن یا پنهان هستن، که برای شناسایی افراد و تصفیه این محلات نیروهای شما به شدت کار میکنه. کوشش میکنیم که عدالت نظامی برای دوباره ملکی شود شهر و مردم بتونه در یک فضای آرام زندگی بکنه.
آقای صدیقی گفت در 5 روز گذشته 300 تن از طالبان مسلح کشته و 80 تن دیگرشان از سوی نیروهای افغان اسیر گرفته شدند. طالبان مسلح دوشنبه هفته گذشته شهر قندوز را تصرف کرده و فردای آن عملیات نیروهای افغان به خاطر بازپسگیری این شهر آغاز و تا کنون جریان دارد. این وضعیت پای نورالحق علومی وزیر داخله و قدمشاه شهیم لوی درستیز اردوی ملی را به قندوز کشند تا وضعیت را از نزدیک بررسی کنند. در این حال عده‌ای از باشنده های قندوز که مجبور به ترک خانه هایشان شده و به کابل پناه آوردن می گویند اگر به قندوز توجه جدی نشود، در آن شهر یک فاجعه انسانی رخ می دهد، چون مردم شدیداً با کمبود مواد غذایی و غیر غذایی روبرواند. دو باشنده قندوز در مورد بیشتر می گویند.
اسم عبدالشکر شمدید مایی است که هر کسی که تعداد خوب با خدا کشید و از ولایت های تخار، بدخشان و بغلان و کابل و تعدادی که هم مانده و از خانه که میبره بخاطر بعضی مشکلات ها ولی زده میشه، کشته میشه.
اسم احمد یوسف مسکینیار است. قرار است که اگر یکی دو روز به داد مردم قندوز کسی نرسه، مردم از گرسنگی بمرد. هیچ چیز مواد خوراکی پوشاکی بر مردم پیدا نمیشه.
خواستیم که دیدگاه مقام های محلی قندوز را نیز از وضعیت موجود این شهر داشته باشیم، اما با وجود تلاش های فراوان موفق نشدیم. با این همه فاطمه عزیز نماینده مردم قندوز در ولسی جرگه که با شمار از باشنده های این ولایت در مقابل ساختمان شورای ملی در خیمه تحسن به سر میبرند از طرف های درگیر جنگ در قندوز میخواهد به خاطر اینکه مردم قندوز بتوانند شهر را ترک کنند اعلام آتش بس کنند.
پرسنل سیاس بین رفته اینال نه یک جایی است که زخمی تداوی شوه مرده ها و اجساد مردم در روی سرک افتید نان نیست و مردم تباه و برباد است. لطفا بر یکی دو روز آتش بس بکنه رئیس جمهور امروی از امون مردم هر تفاهمی که دارن امی به آتش بس در قدم اول بکنن که مردم قندوز از قندوز براید.
آگاهان امور نظامی و امنیتی تاکید دارند که حکومت باید به عملیات تصفیه‌ای در شمال شرق کشور ادامه دهد تا دامن جنگجویان داخلی و خارجی از تمامی مناطق شمال شرق چیده شود. به باور آنان حکومت باید بررسی‌های دقیق از نقاط آسیب‌پذیر سایر مناطق کشور داشته باشد تا دیگر مناطق نیز با سرنوشت قندوز مواجه نشوند.
شنیدید که وزارت داخلی افغانستان میگوید عملیات تصفیه‌ای در شهر قندوز به شدت جریان دارد و تلاش می شود تا این شهر از حالت نظامی بیرون ساخته شود. میرویم به شهر قندوز جایی که عملیات نظامی به شدت جریان دارد. اجمل آریان خبرنگار رادیو زودی از این شهر روی خط تلفن با ماست. آقای آریان سلام، در حال حاضر وضعیت امنیتی در شهر قندوز چگونه است و در قندوز چی می گذارد؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. با اساس گفته های چای سرور حسینی سخنگوی پلیس قندوز که نیروهای دولتی در حال پیشروی هستند و گفت که فعلا نیروهای دولتی در مناطق سپینزر قندوز در منطقه خاتمی و بخشای بندر خانواد تسلط دارند و عملیات تصفیه خود را کوچه به کوچه آغاز کردند. از توی دیگر باشندگان محل گفتن که با مشکلات زیادی مواجه هستن، مواد خوراکه بعضی چیزایی که داشتن تمامشان ختم شده، شار کاملا بسته است، جاده ها خالی است، کسی در شار گشت گذارده میتونند چون هم عملیات زمینی جریان داره هم بمباردمان هوایی.
بله، با تشکر از شما اجمل آریان بود که از شهر قندوز گزارش میداد. شنیدید که سخنگوی قماندانی امنی قندوز گفته که نیروهای امنیتی افغان در شهر قندوز در حال پیشروی هستند و عملیات تصفیه‌ای به شدت جریان داره، اما همچنان مردم هنوز هم در مشکلات به سر میبرند. پیش از این هم گفته شده بود که برق، منابع آبی و خدمات مخابراتی در شهر قندوز قطع شده است. این در حال است که رئیس جمهور افغانستان از وضعیت امنیتی ولایت شمال به خصوص قندوز از نزدیک نظارت میکند. در اعلامیه رئیس جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی با مقام های ملکی و نظامی نو ولایت شمالی از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرده و پیشنهادات لازم را برای کنترل و بهبود وضعیت ارائه کرده است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهاجم مخالفین مسلح بر شهر قندوز را مسبب وقوع یک فاجعه بشری بزرگ در این ولایت می‌خواند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون به رادیو زودی گفته است که صدها تن به شمول زنان و اطفال در حمله طالبان مسلح بر شهر قندوز کشته و زخمی شده و صدها تن دیگر آواره گردیدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان ابراز نگرانی می‌کند که قتل‌های عمدی و تجاوز و غارت اموال مردم نیز در شهر قندوز صورت گرفته است. سخنگوی این کمیسیون مسئول درجه اول این وضعیت را مخالفین مسلح می‌داند و بار دیگر از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد تا به حفظ جان و مال افراد ملکی توجه جدی کنند. همکارم جمشید حبیب‌زاده با آقای بیدار در این مورد مصاحبه‌ای کرده که با هم بشنویم.
آنچه که در قندوز واقع شده در قبال افراد ملکی و بی‌گناه یک فاجعه بشری کلان هستند. نوبت ضرورت است که تمامی اعباد و دامنه این فاجعه بشری برملا شود. واقعا افراد، زنان، کودکان و سایر افراد بیگناه که در جنگ فریق نیستند قتل شدند. زخمی های فراوان موجود هستند در قندی و لادرکی موجود هستند که افراد زیاده هستند که هنوزم لادرک هستند و بجا شدگی وافر را ایجاد کرده همین جنگی در قندوز و قتل های عمدی و خودسر و غیر عدلی هم خیلی مشهود است که در قندوز رخ داده. تجاوز جنسی و کشتار افراد موجود هستند. غارت و چور و چپاول دارایی های عامه و قطع خدمات عامه که به مردم باید رسیدگی می شد او هم مشهود است. یعنی قطع شدن برق از روزهای اول و شبکه آب رسانه‌ای قطع هستند. فلج است و خدمات صحی خیلی با دشواری ها مواجه شده و توزیع خدمات چون آموزش توقف است، هم سیستم تحصیلات عالی و هم مکاتب. این تمام مسائل هستند که یک فاجعه بشری کلان را بابا رو ورده.
در رابطه به تجاوز شما اشاره کردین، این تجاوز از طرف کی صورت گرفته و درخواست شما چه هست و آیا شما این مسئله را با حکومت، با نهادهای که مسئول هستند در میان گذاشتین و خواست کمیسیون حقوق بشر و مسئولیتشان چی هست؟
مسئولیت درجه یک که این حوادث رخ داده به مخالفین دولت راجع میشه و در هر صورتش دولت بیشتر مکلفیت داره که زندگی پر امن و پر سکون و امنیت شغلی و امنیت شخصی افراد دولت باید تامین میکرد و ما خواهان زیستیم که دولت پاسخگویی خود ارتقا بخشه و خیلی مهم است و به این کس چانسی زی و موقعی زی و تبره شده نمیتونه که افراد ملکی را مورد هدف و تاسیسات ملکی و خدمات عامه
بله. آقای بدر، آیا شما اتور مورد مشخص میتونین بگوین که چند مورد تجاوز در اونجا صورت گرفته و چه تعداد کشته شدن، چقدر آواره شدن و
فعلا خیلی مشهود هستن که در شفاخانه ها زمانی که در لحظه اول رفتن و بالاخره بالای پرسنل صحی تجاوز جنسی صورت گرفته و در سایر موارد هم اطلاعات موجود هستن، اطلاعات خیلی ابتدایی هستند، این معلومات دقت بیشتر کار دارند ولی یعنی آری از این مسائل نیستند و به تعداد ده ها انسان کشته شده و صد ها انسان زخمی موجود هستند.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد فاجعه بشری در قندوز با رادیو زودی صحبت میکرد. در قندوز باقی میمانیم و مشنویم که شماری از باشنده های ولایت قندوز ادعا میکنند که برخی از طیاره های نظامی به جای اکمالات و انتقال زخمی های جنگ در انتقال باشنده های این ولایت به مناطق امن استفاده میشوند. آنان امروز در صحبت با رادیو زودی گفتند که برخی از افراد از مردم در بدل انتقالشان از طریق طیاره های نظامی به جای امن پول خیلی گزاف مطالبه می کنند. ویدا برکی در این مورد گزارش می داد.
در حالی که قندوز از چند روز به این سو با همه تار و پودش در آتش جنگ می سوزد، اطلاعات تازه ای از سوء استفاده از طیاره های قوه هوایی افغانستان به دسترس رادیو زودی قرار گرفته است. در گیرودار فرار باشندگان قندوز برای نجات جانشان از درگیری های اخیر در این ولایت، برخی از افراد فرصت طلب به جای اکمالات و انتقال زخمیان اردوی ملی توسط طیاره های نظامی، مردم را در بدل پول های گزاف و کابل و سایر ولایت های امن انتقال می دهند. فرهاد باشنده قندوز که خودش را کارمند یکی از ادارات دولتی معرفی می کند، روز پنجشنبه به رادیو زادی گفت که 45,000 افغانی در بدل انتقال 3 تن به کابل پرداخته است.
تقریبا 3 شهر میدان مانده بودیم، تشنه و گشنه. کسایی که پیتالاش بالا می کند، یک نفر 12,000 افغانی می داد. از پایدان زیر خودش هم انداخت گفت ما بردن. تیاره 4 ماشین های اردو نیست، نیروها که انتقال مواد می برد. تیاره بود. منتها ما را گفت کسی چیز نفهم از پیشن کس خبر نکنم. یک تیاره بود $500 می گرفت، یک تیاره بود $8 می گرفت، یک تیاره بود که نفر 20,000. باشتن خودی ما را به حساب اردو شناخته بود، نفر 15,000، 3 نفر 45,000 افغانی ما را گرفتن.
فرهاد می گوید که از نهایت مجبوریت در آن موقع این پول را برای انتقالش پرداخت کرد، اما اکنون تصمیم گرفته که فریادش را با جمعی از دوستانش تا پشت دروازه ارگ ریاست جمهوری به گوش مقامات برساند. در همین حال یک باشنده دیگر ولایت قندوز که او نیز از جنگ فرار کرده و نخواست از وی نام گرفته شود، حکایت مشابهی به رادیو زادی کرد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که برخی از گزارش های مشابه به نقل از باشندگان قندوز با این عنوان که هلیکوپترهای اردو را تاکسی هوایی ساختند، اخیراً در برخی از وبسایت ها به نشر رسیده است. عتیق الله عمرخیل آگاه مسائل نظامی در صحبت با رادیو آزادی میگوید که ترانسپورت هوایی نظامی مکلف به انتقال اکمالات به موقع است و اگر این ادعای باشندگان قندوز حقیقت داشته باشد، جفای بزرگ در حق مسلک نظامی است.
قوت های هوایی مخصوصا قوت های ترا ترانسپورتی اکمالات و وقت با سرعت انجام بده، شهید و زخمی را شار با سرعت انتقال بدن تا با مورال سربازان دیگر تاثیر نکنه. این وظیفه اساسیش است. بعضی تومت ها میشه من نمیخوام، ولی اگر حقیقت باشه با مسلک جفا هست.
اما جنرال عبدالوهاب وردک قمندان عمومی قوای هوایی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این ادعای باشندگان کندوز را رد می کند.
این ادعا را به شدت رد می کنم و به مردم کندوز اطمینان می دهم که ما از شما دفاع می کنیم و هر کسی که این ادعا را کرده اگر ثبوت و اسناد دارد ما پیلوتان یا انجینران را مجازات شدید مطابق قانون خواهیم کرد.
پیش از این گزارش های نیز به نشر رسیدند که قیمت تکت شرکت های ترانسپورتی زمینی برای مسافرینی که از کندوز و سایر ولایت های شمالی به طرف کابل می آیند نیز به تناسب گذشته چند برابر افزایش یافته است. نمایندگان مردم کندوز در ولسی جرگه از مقامات مسئول می خواهند تا در این زمینه ارزیابی های جدی را آغاز نمایند تا با این کار جلوه سوء استفاده های غیر قانونی در کشور گرفته شود.
در این گزارش شنیدید که شماره از باشنده های ولایت قندوز ادعا می کنند که در برخی موارد از طیاره های نظامی سوء استفاده می شود. در این حال می شنوید که تعداد از نماینده های مردم در ولسی جرگه می گویند که اگر حکومت سندی را در اختیار دارد که پاکستان در سقوط شهر قندوز دست داشته است، باید آن را با رسانه ها و سازمان ملل متحد در میان بگذارد. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش می دهد.
مخالفان مصالح دولت در پسین روزها شماری از شهرها را در برخی از ولایات افغانستان زیر داریشان در آوردند. کندوز یکی از این شهرهاست که با گذشت نزدیک به یک هفته در آتش جنگ می سوزد. باشندگانش آواره و صدها تن در این ولایت کشته و زخمی شدند. در نبرد کندوز پاکستان دخیل دانسته شده است. با این همه بسیاری از آگاهان سیاسی و نظامی میگویند سالهاست که اکسل عمل حکومت افغانستان در برابر پاکستان با این جمله که این کشور پناهگاه امن مخالفان مصالح دولت است و افغانستان قربانی اعمالان خلاصه شده است. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان میگوید رهبران حکومت نباید با چنین حرفها ضعف‌هایشان را بپوشانند، بلکه در این مورد برای رسانه‌ها، مردم و سازمان ملل سند را کنند تا در برابر این کشور یک تصمیم قاطع گرفته شد.
شک نیست که سازمان استخبارات پاکستان و یا سایر کشورها مداخلات سازمان یافته را در افغانستان انجام میده. حتی گفته شد که در کندوز چند جنرال پاکستانی میجنگند. بسیار مضحک و خنده‌دار است. این نهایتاً پایین بودن سطح دانش نظامی به نمایش میگذارد. ما امیدوار هستیم که در بخشایی که واقعاً مداخلات برای وجود داره، اسناد به دسترس رسانه‌ها و جامعه بین‌المللی بسپارند.
این گفته‌ها در حال مطرح می‌شود که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه افغانستان هفته گذشته از سیاست‌های پاکستان در برابر این کشور به مجمع سازمان ملل شکایت کرد. اما نظر نمایندگان مردم در این مورد چی است که چرا حکومت افغانستان از این که در سقوط شهرها و ولسوالی‌ها و حمله‌های مرگبار و خصوص سقوط شهر کندوز استخبارات پاکستان دست داشته است سند را نمی‌کند؟ محمد عبدو نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه می‌گوید
هم سازمان ملل متحد خودشان معترف است که مداخله پاکستان است در مورد افغانستان و هم ایالات متحده آمریکا امروز به این نتیجه رسیدن، هم ناتو با تمام قوت خود امروز اونا به این نتیجه رسیدن عملا میدونه، هم مرز بین افغانستان و پاکستان و هم فضای افغانستان کاملا نظیر نظر داره، میفهمه که تحرکات و مداخله طالبان از کدام سمت داخل افغانستان است. ما فکر نکنیم که امروز چیزی پوشیده از انظار جامعه جهانی باشن که اونا در تصمیم‌گیری بزرگ جهانی نقش داره.
با این همه سقوط شهر کندوز به دست طالبان و بازپسگیری آن از سوی نظامیان کشور یک هفته گذشت، اما سران حکومت وحدت ملی تا کنون نتوانستند علت سقوط این شهر را دریابند. وزارت دفاع افغانستان سازمان استخبارات پاکستان را به رهبری نبرد کندوز متهم می کند و گفته است که این جنگ از سوی پاکستان رهبری می شد. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان از بررسی ها در این باره سخن می زند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت هرچند روشن نمی سازد که در سقوط شهر کندوز دست کدام کشور دخیل بوده، اما ظاهرا اشاره اش به پاکستان است و می گوید
اسناد و مدارک همیشه حکومت افغانستان ارائه کرده که در جنگ افغانستان کی دخیل است. یک سوال است که همیشه پاسخ داده شده و مسئله کندوز بسیار مهمه. گزارشات اطلاعات هست که مثل همیشه خارجی ها در رقیب جنگ هستند. کمیسیون های مضاف شده که به گونه همه جانبه بررسی شده.
کارشناسان هرچند در پشت رویداد کندوز دست پاکستان را دخیل می دانند، اما گفته های اخیر وزارت دفاع را بر این که جنگ کندوز از سوی جنرالان پاکستانی رهبری شده مضحک هک میگویند. باشندگان کندوز و نمایندگان مردم این ولایت در ولسی جرگه از حکومت میخواهند تا اگر سندی در برابر پاکستان در دست دارد که این کشور جنگ کندوز را رهبری کرده، باید در سیاستش در برابر اسلام آباد تجدید نظر کند و این مسئله را با آمریکا، ناتو و سازمان ملل در میان بگذارد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
رادیو آزادی در هفت روز هفته از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 12.96 روی FM 100.5 نشرات دارد. ساعت 5:30 عصر است. به نیمه برنامه رسیدیم. لیزا حیدری فشرده مهمترین خبرها را پیشکش می کند.
رئیس جمهور اشرف غنی از وضعیت امنیتی ولایات شمالی کشور به خصوص قندوز از نزدیک نظارت می کند. سفیر امریکا در کابل در مورد کشته و زخمی شدن تعداد از دکتران شفاخانه بدون سرحد در ولایت قندوز ابراز تأسف کرده است. وزیر مالی افغانستان با سفیر ایران در افغانستان امروز روی همکاری های اقتصادی میان این دو کشور صحبت کرد. تیاره های جنگی روسیه طی بیش از 24 ساعت گذشته 20 حمله هوایی را در سوریه انجام دادند. و قرار است قوای اوکراینی و شورشیان طرفدار روسیه سر از امروز بیرون کردن سلاح کالبیر کوچک را از خطوط مقدم جبهه در شرق اوکراین آغاز کنند.
تفصیل این موضوعات را روی وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. حالا هم تازه ترین های ورزش را از همیرا الکوزی بشنوید.
آینه روز ورزش.
تیم ملی کرکت افغانستان تحت هدایت مربی جدید در مسابقات زیمبابوه اشتراک می کند. کرکت بورد افغانستان می گوید انضمام الحق را که کاپیتان اسبق تیم ملی پاکستان است به حیث سرمربی جدید تیم ملی افغانستان گماشته است و وظیفه دارد تا تیم افغانستان را در نخستین گام برای مسابقات با زیمبابوه آماده سازد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم کرکت افغانستان یک سلسله تمرینات را برای انجام مسابقات با زیمبابوه آغاز کرده است.
این حق با موافقه رسید که همراه تیم ملی کرکت افغانستان در سفر زیمبابوه یک جا باشد به حیث هد مربی هد کوچ که نتیجه خوب دارد.
در نظر است که تیم کرکت افغانستان اولین بازی خود را دو هفته بعد با تیم کرکت کشور میزبان زیمبابوه انجام دهد. تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه قرار است در این بازی ها 5 مسابقه 5 روزه و 2 مسابقه 20 اوره را در شهر بولویا برا اندازند. به سلسله مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان در دور نهایی تیم اسپین غربازان توانست تیم شاهین آسمایی را شکست دهد. علی کاظمی مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که بازی در وقت‌های اضافی بدون گل به پایان رسید و در اخیر به پنالتی رسید که تیم اسپین غربازان 4-3 توانست تیم شاهین آسمایی را شکست دهد. تیم اسپین غربازان برای نخستین بار مقام قهرمانی لیگ برتر فوتبال افغانستان را به دست آورده است و قرار است تا یک ماه دیگر در مسابقات کلب‌های زون جنوب آسیا اشتراک کند و قرار است بازیکنان حاشیه را کاراته افغانستان به زودی در چهارمین دور این رشته آزاد جوانان و نوجوانان آسیا و اروپا در قزاقستان اشتراک کند. غلام جیلانی غروب رئیس فدراسیون حاشیه را کاراته در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 11 ورزشکار، یک مربی و 2 داور از افغانستان شرکت خواهند کرد. آقای غروب افزود که این مسابقات به تاریخ 24 اکتبر آغاز و به تاریخ 26 همین ماه پایان خواهد یافت.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم در گزارش از جهان میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدگاه روسیه در مورد بحران 4 ساله سوریه را که میگوید تمام مخالفین رژیم بشار الاسد در این کشور تروریستان هستند رد کرد. رئیس جمهور اوباما در 2 اکتبر در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که رفتار سوریه در این رابطه به یک نسخه مصیبت بار میماند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از سید سمی عباس میشنوید.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اظهار داشت که اتحاد روسیه با بشار الاسد و ایران این کشور را در چشم اکثریت مردم سوریه دشمن معرفی میکند و همزمان با آن خطر را ایجاد میکند که اکثریت سنی ها در این کشور در انزوا قرار بگیرند و جنگ دوامدار شود. تلاش روسیه و ایران که اسد را تقویه می کنند و سعی دارند که مردم سوریه را سرکوب کنند، آنها را به یک گرداب خواهد برد و این عمل مؤثر نخواهد بود و اگر آنها روش دیگری را پیش نگیرند، برای مدت طولانی در اینجا گیر خواهند ماند. رئیس جمهور اوباما اظهار داشت روسیه در حملات هوایی خود در سوریه گروه های میانه‌رو اپوزیسیون رژیم سوریه را هدف قرار داده است و بر اهداف گروه دولت اسلامی و تندروان القاعده تمرکز ندارد. اداره استخبارات بریتانیا امروز 3 اکتبر تخمین نمود که تا حال 5% حملات روسیه بر اهداف گروه افراطی داعش صورت گرفته و بقیه گروه های میانه رو را هدف گرفته و افراد ملکی را کشته است. رئیس جمهور اوباما اظهار داشت این عمل سوریه را از رسیدن به یک راه حل و انتقال سیاسی که زمینه را برای ختم بحران مساعد می سازد دورتر می کند. رئیس جمهور اوباما این را هم تصدیق نمود که برنامه آمریکا برای تعلیم و تجهیز گروه های میانه رو مخالف رژیم سوریه مؤثر نبوده است و افسود اکنون واشنگتن با انقره کار میکند تا یک قوه را ایجاد نماید که سرحدات جنوبی ترکیه را با سوریه محافظت نماید. با گفته رئیس جمهور اوباما آنها همچنان برای تقویه کردها در شرق سوریه تلاش میکنند. اما رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که نمیگذارد جنگ سوریه به یک جنگ نیابتی بین دو قدرت بزرگ جهان تبدیل شود.
سید سمی عباس گزارش میداد. حالا هم نوبت میرسد به نشر برنامه‌های هفتوار. پیش از حقیقت چیست، برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحت باشید. آیا گاهی برای دریافت وظیفه به انترویو یا مصاحبه رفتیم؟
بله، من یک دفعه به انترویو رفتم. در انترویو دعوت کردن چون اولین باری بود که من.
چرا برخی از جوانان در مصاحبه برای دریافت وظیفه موفق نمیشن؟
شاید تجربه نداشته باشن،
مثلا در بخش بانکداری تجربه داشتن ولی میرفتن در بخش چهار اپلای میکردن،
مشکلات دنگسی هم داشته باشن و در جرأتشان هم ضعیف‌تر است. اگر
میخواهید دلایل او را دانسته و از راه‌های بهتری یک مصاحبه با خبر شوین، به گزارش این هفته برنامه هوای تازه گوش بدین. جوانان گرامی، حتما شما یکی از جوانان هستین که برای دریافت وظیفه به یکی از پست‌های دولتی یا خصوصی CV یا خلاصه سوانه نوشته و دور توانمندی‌ها، ویژگی‌ها، فعالیت‌ها و مشخصات فردی که جا داره ارسال کرده، شارتلیست شده و آخر منتظر خواستن به انترویو یا مصاحبه شده باشین. بله، در این میان شماری از جوانان هم موفق و دریافت انترویو یا مصاحبه میشن و شامل کار میشن و ایده هم ماها یا سالها منتظر میمونن ولی موفق نشده و یا هم بعد از مصاحبه کامیاب نشده و سالها بیکار میمونن. از او جمله جوانان یکی هم احمد میلاد رسول است که بیشتر از 25 CV به پست‌های مختلف روان کرده و در برخی هم به انترویو خواسته شده اما موفق نگردیده.
من اگر حساب بگیرم از 25 جای زیادتر ما CV روان کردیم، هم از طریق ایمیل آدرس هم از طریق هاردویر که ما خودم برشان بردیم در دفترها. اما تا امروز سوار کرده ماندن و تقریبا یک سال است که بیکار هستم. ما نظر به تجربه گذشته خود در پستشان اپلای میکنم. که دوباره ما داخل که ما برایم باز امیدم خلاص میشه چون واسطه نمیداشته باشم. وقت واسطه نکنی طبعا نمیشه کار آدم. امیال امرای خودم 4-5 دوست در گیمت یه جو بیکار هستیم. اونا در بعض جایی سیوی خود روان کردن و با انترویو خواستشان انترویو بسیار موفقانه سپاری شده. اما بعد از او کدام تماس برشان نامده که بیار کرده بعد از انترویو یعنی کامیاب شدی یا پاس شدی یا نشدی. حتی میرم نمیگن تو در انترویو ناکام ماندی. صرف همه تو گرون میمانه که بس خلاص.
بسیاری از افراد حتی با داشتن تحصیلات عالی و توانایی‌های تخصصی بالا نمی‌توانند از انترویو یا مصاحبه موفق بدرآیند. شماره از جوانان دلایل موفق نشدن در یک مصاحبه را چنین بیان کردند.
پروین سرنای هستم، یکی از مسئولین پنجه ژورنالیست پانتون کابل. چون اولین باری بود که من به خاطر انترویو می‌رفتم و هیچ معلوماتم نداشتم، ما یک سی‌وی بسیار ساده جور کرده بودیم. وقتی که من این را از طریق اینترنت روان کردم، باز مرا به انترویو دعوت کردند. برای کم استرس داشتم، میترسیدم که شاید نتونم خواستایی که اونا دارن ما برآورده کنم و در اینترویو اول موفق شدم.
عبدالرشید نوری هستم، باشنده ولایت کابل. دوستای ما زیادتر انترویو دادن، نمیفهم از شاید درسشون کامل نباشه، شاید تجربه نداشته باشن به درباره انترویو که چرا هم باید اینا انترویو بدن، یا شاید کسایی که میخوان از اینا انترویو بگیرن کدام هدف دیگه پیش خودشون هست، کسایی را میگیره شاید که اقلیت به خود از اینا باشه.
نام ما شکریه است، محصول پنزه ژورنالیزم. بله، ما یک دفعه وظیفه اجرا کردم و او هم چند ماه قبل بود که با انترویو رفتم. احساس ترس میکردم، معلومات داشتم یک ذره اما به حد کافی نبود. به نظر ما هر کسی مثلا یک پوزیشن که میخواد انتخاب کنه، اول باید خوب مهارت داشته باشه و بعدش هم جرأت داشته باشه که من خودم ندارم.
احمد شکی، محصل پوهنتون خصوصی دنیا، حکایت یکی از دوستانش که برای پیدا کردن وظیفه سیوی روان کرده و به زیادتر مصاحبه ها خواسته شده اما موفق نگردیده و مایوس شده چنین بیان کرد.
اتفاقا یکی از دوستای بسیار نزدیک خودم در حدود 1.5 سال میشه که بیکار است و تا چند وقت خو اپلای میکرد در پوزیشن که می بود. مشکل از اونا اینه بود که دو کاری که اونا مثلا در بخش بانکداری تجربه داشتن ولی میرفتن در بخش HR اپلای میکردن یا بخش فایننس اپلای میکردن که با کاری که اونا کرده بود مخالف بود. چند بار اپلای کردن، فکر میکنم 6 ماه 7 ماه اپلای کردن ولی هیچ شارت لیست نمیشدن. بالاخره مایوس شده بودن، گفتن ما دیگه نمیشه، کار ما خلاص است، وجود نمیاد.
از دریچه در هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
فضل‌الربی حق‌بین، رئیس اجرایوی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تفشباس و عضو هیئت مدیره مؤسسه اکبر، یکی از عواملی که جوانان در انترویو یا مصاحبه ها موفق نمیشن بلند پروازی و تحت تاثیر مصاحبه قرار گرفتنشان دانسته، گفت:
ما اگر سری اصول صحبت بکنیم، اصل اولی صداقت است، تعهد است. آیا ما توانستیم که در انترویو خود اینمی توانایی خود، اینمی اصل، اینمی مهارت، اینمی صفت ثابت نسازیم؟ یعنی جوانای ما تحت تأثیر مصاحبه میه. چیزی که بسیار زیاد مهم است، باید ما نه تحت تأثیر بیاییم.
برای که بفهمیم چگونه آمادگی داشته باشیم تا از یک مصاحبه موفق شویم، بازم از آقای حق‌بین میشنویم که موضوع آماده شدن قبل از مصاحبه را چنین بیان کرد.
در اینجا 3 مرحله، حتی زیادتر 3 مرحله اساسی وجود داره. یکی قبل از مصاحبه، آیا ما آگاهی از نهادی که با او ما درخواستی دادیم داریم؟ یعنی که بسیار نقش مهم داره، یکی از سوال‌ها همی هم میشه. دوم، معلومات ما، تحقیق ما باید در رابطه با همی پست مشخصی که با او ما درخواستی دادیم باید بوده باشه. آیا در رابطه با همی پست معلومات داریم؟ تاریخچه ازیرا میفهمیم؟ برای چی کار ای پست ایجاد شده؟ شخصی که اینمی پست به دست میاره در او قبول میشه، انتخاب میشه، چی توقعاتی هست از نمی شخص است؟ کدام مشخصه را برای باید بکنم؟ کدام مشخصات در این پست نیاز است، ضرورت است؟ آیا تحقیق کردیم؟ بیرون از دفتر با کیها، با کدام نهادها سر و کار دارین؟ این مرحله قبل از انترویو است. جوانان ما متیقن هستیم که بعض اوقات این آمادگی را ندارد.
در جریان مصاحبه نکاتی هم وجود داره، مانند آمادگی فیزیکی، حرکات روانی و جسمی، حتی نظم یونیفرم که در این مورد بازم فضل ربی حقمین رئیس اجرایوی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبس و عضو هیئت مدیره مؤسسه اکبر میگه.
در جریان مصاحبه مسائل متعددی است. اول آمادگی فیزیکی خود را که آیا نرم اداره در رابطه با یونیفرم چی هست؟ نه از او بسیار بالا باید چی برین بله و نه ای که او را هم پوره نکنین عادی. از او گذشته خود حرکات و سکنات به طور مثال وقت که مصاحبه میکنی بسیار عادی، امی تکلم تنها به زبان نیست، تکلم جسمی به طور مثال نگیرستن به طرف مقابل به شکل عادی، نه ای که در چشم یک کس خیره شی و نه ای که آنقدر به اصطلاح راسان و یا شرم در پیش روی بگیری که حتی جانب مقابلت و تماس چشم گرفته نتانی. نه با او هم دوم در حرکات خود بسیار منظم باید بوده باشیم. در بعضی موارد وقتی که ما تحت تاثیر میاییم در حرکات خود متاسفانه که ما باز بی نظم میشیم، از اختیار میبریم، دست مندازیم، پا مندازیم، به خاطر از یک تحت تاثیر آمدیم، اعمال را انجام میدیم که هیچ او ارادی نیست، غیر ارادی است. ما تجارب را داریم. این موضوع در جریان مصاحبه مهم است.
آقای حقبین در ادامه گفت اگر جوانان در مورد نهادی که به مصاحبه خواسته شدن معلومات کافی و آمادگی لازم داشته باشند، حق دارن از مصاحبه گیرنده در مورد سوالهای داشته باشند و مسیر انترویو را به دست خود بگیرن. اما اگر مصاحبه گیرنده مجرب نباشه، خطاها و اشتباهاتی هم صورت میگیره که شخص استخدام شده در عمل چیزی یاد نداشته و بالاخره از او دفتر اخراج میشه. مثبت اندیشی یکی دیگه از راه های کامیابی شخص می باشه. احمد شکیب محصول پانتون خصوصی دنیا که بارها به انترویو خواسته شده و موفق نگردیده میگه هیچ وقت منفی فکر نکده و از انترویوهای گذشته تجربه حاصل کرده و در حال حاضر صاحب بهترین وظیفه می باشه.
چندین بار شده که ما سیوی روان کردیم، شاتلست شدیم، به انترویو خواسته شدیم، بالاخره در وقت انترویو وقت دیدیم که کسای دیگه کامیاب شدن، در اوایل یک اندازه مایوس می شدم، ولی بعدن وقت خودم مطالعه کردم دیدم که کمی کاستی در خودم وجود داره. بالاخره مو کاستی هایی را که در وجود خود دیدم کوشش کردم که مو ضعف ها را به قوت هایم تبدیل کنم و حال فضل خدا در هر جایی که سیوی میتم شارلست میشم، برنده هم میشم و همو پوزیشن را که میخوایم، اون بخش را که میخوایم به دستم میارم.
فضل رب حقبین رئیس اجرایوی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبس و عضو هیئت مدیره مؤسسه اکبر میگه در برخی مواقع جوانان فرصت های کاری را از دست میدن، از این رو در مصاحبه موفق نمیشن. جوانان باید از توانایی ها و مهارت های خود کار گرفته، مایسی را به خود را نداده و از مصاحبه های گذشته تجربه حاصل کرده کامیابی را از آن خود کنند.
گیریم که با یک پست مشخص ما موفق نشدیم، آیا از نمی اینترویو ما نمیتونیم که یک عالم تجربه را به کار ببریم تا ای که او را در اینترویوی بعدی در فرصت بعدی به کار ببریم؟ این حتمی نیست که ما در چانس اولی برای اون پست اولی ما موفق شویم. بله، اونمور ما اساس بگذاریم به پست دومی، به پست سیومی، فرصت سیومی، فرصت چهارمی. ما در کدام سنف مکتب در رابطه با مورچه که او چقدر مصمم بوده که صد بار دانه گندم و دیوال بالا میبره چند متر دیوال و بالاخره از بار صدم موفق میشه. هر بار ما کی 99 بار تلاش کردیم، 10 بار تلاش نکردیم، مایوس شدیم. چرا ما مایوسو یه عصب خود بتیم؟ ما باید مصمم باشیم و موفقیت بالکل از آن ماست.
پس با امید کامیابی های هرچه بیشترتان، برنامه ای هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خاتمه داده تا نشر برنامه بعدی. الله نگهدارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های برنامه حقیقت چیست از رادیو آزادی، خواستیم در این برنامه مصاحبه داشته باشیم با آقای انوارالحق احدی، رئیس افتخاری حزب افغان ملت. آقای هدی تشکر که بر ما وقت دارین که باش ما مصاحبه داشته باشیم.
تشکر از شما.
جناب هدی صاحب، دری اواخر دیده میشه که شما در مخالفت نظام کنونی استاد هستین، حتی در بعضی مظاهره ها هم دیده میشین که سخنرانی کردین با مخالفت حکومت وحدت ملی. چرا؟ چی مشکلاتی در نظام کنونی وجود داره که شما با مخالفت حکومت استاد هستین؟
خب به ارتباط مظاهره که من در اشتراک کردم، مظاهره به ارتباط تذکره بود که در اونجا ذکر کلمه افغان به حیث هویت ملی ما خواهانی بودیم و این موضوع قبلا هم به ریاست جمهوری تفهیم شده بود که این موضوع مهم است و اونا هم وعده داده بود که این موضوع حل میشه و کلمه افغان در تذکره ذکر میشه، ولی متاسفانه که او کار نکردن. به او اساس یک مظاهره ترتیب شده بود و این مظاهره تنها در کابل نبود که ما در اشتراک کردم، بلکه در بسیاری ولایت افغانستان، تقریبا در حدود 15 تا 20 ولایت افغانستان مظاهرات بالمثل شد. و چند قبل برای ما گفته شد که ممکن ریاست جمهوری در قسمت امو نظرات ما رو تایید کنه و به ارتباط یک اقدام کنه، ولی تا بل از اونا چیزی نشونیم. این دلیلی بود که ما در اشتراک کردیم و یک مسئله عمومی ملی است. ما فکر میکنم اکثرت مردم افغانستان از او حمایت میکنن. ولی گذشته از موضوعات، ما در موضوعات دیگه هم از حکومت انتقاد کردیم و انتقاد ما این بود که حکومت یک حکومت ناکام است. ریکارد این حکومت در صحه اقتصاد فوق العاده ضعیف است. ما برای 13 سال به صورت اوسط در حدود 9% رشد اقتصاد داشتیم، ولی مثال گذشته یک سالی که تیر شد رشد اقتصاد ما منفی است و افغانی هم ارزش خود تقریبا در حدود 22% داده از دست داده، بیکاری از 40% هم تیر شده. به صورت عموم اگر از مردم افغانستان پرسان کنین، از اقتصاد بسیار شکایت دارن، بیکاری فوق العاده زیاد شده، تعداد زیاد مردم هم افغانستان ترک میگن، بی امنیتی هم زیاد شده، اختطاف ها زیاد شده، تعداد زیاد تاجرا فامیلای خود از افغانستان کشیدن به خاطر که میترسن که اولادشون اختطاف نشون، بی امنیتی سیاسی که از طرف مخالفین مسلح صورت میگیره به سرحد رسیده که سابق در سالهای قبل در تابستان در 2-3-4 ولایت یک چند حمله میشد ولی در کل کشور نبود، امسال در کل کشور است. حکومت در مبارزه با فساد هم ناکام مانده، خودشان هم مردمای خودشان ایره اعتراف میکنن، انتخاب مردم که بر اساس 60 سالاری باشه صورت نگرفته. به این اساس من که به صورت عموم میبینم این حکومت ریکاردش آنقدر ضعیف است که ما باید دیگه بعد از یک سال کار کرد به خود جرات بدیم و بگوییم که این حکومت ناکام است و ما فکر نمیکنم که در آینده نزدیک کدام بهتری هم در این قسمت بیاید. اینی اساس اما اختلاف ماست با امرای حکومت و ما توقعی ایرا داریم یا امید ما ایست که یک تغییر اساسی در حکومت بیایه یا تغییر حکومت بیایه. و حالت به نظر ما بالکل حالت استراری است.
جناب هدی، آیا شما کسی نبودیم که تیم دکتر اشرف غنی را در مبارزات انتخاباتی حمایت کردین؟ وقتی حمایت کردین تیم به قدرت رسید، باز مخالفت چرا؟
خب بله، ما از تیم آقای غنی حمایت کردیم، ولی وعده هایی که اینا کرده بودن که چی ریفورمای را میارن اقتصاد مملکت،
شما شریک از این وعده ها نبودین؟
نه،
با مردم وعده ها نداده بودیم؟
نه، وعده های اینا را به مردم میگفتیم که اینا اینی وعده ها را برای مردم میدن، ولی ما یک سال انتظار کشیدیم. وقتی که در یک سال ما نتایج میبینیم که برخلاف وعده هاست، این معنی رو نمیده که یک بار از یک کس حمایت کردی دیگه تا ابد باید حامی.
اگر شما اعتماد نداشتین پس چرا حمایت میکردیم؟
ما دلیل نداشتیم که دو وقت اینمی اعتماد نداشته باشیم یا امی فکر کنیم که اینا یعنی وعده‌هاشون،
یعنی مهره های اساسی که بود وقت اونا فکر میکنین بیرون ماندن و دیگر کسا داخل پلان سازی و پروگرام سازی شدن، چطور؟
خب ممکن تا اندازه اون بوده باشه، ولی ای از نادرات نیست که کسی در انتخابات وعده های میته ولی بعد از او از وعده های خود به وعده های خود صادق نمیمانه، ولی مردم هم حق داره که موقف خود در مقابل اون شخص تغییر بده. ما هم
جزایی که شنیده بودیم ولی عضو رهبری چی تو مثلا کسایی که
رهبری هم حق داره، عضو رهبری هم حق داره بر اساس امو چیزی که گفته شده که من این کارا را میکنم، وقتی که اونا کارهای خود اجرا کرده نتانن دیگه در صورت ما حق داریم که موقف خود تغییر بده.
یعنی مشکل در رهبری تیم هم وجود داشت؟
در کجا؟
در تیمی که دکتر اشرف غنی
خود تمام فعلا هست چون ما یک وقت با امرای اونا بودیم، نزدیک بودیم، ولی آلی نیستیم با امرایشان، و دلیلی که با امرایشان نیستیم به خاطر که ریکارد حکومت بسیار ضعیف است.
شما گپ تغییر نظام ازارین، چگونه میشه نظام تغییر داد؟
منظورتان حکومت است، ما تغییر نظام نمیخوایم، ما تغییر حکومت میخوایم. نظام غیر سیستم دموکراسی است. خب در هر جای وقتی که یک حکومت در کارهای خود بسیار ناکام میمانه، اگر حکومت به صورت اوسط کارهای خود به پیش بره، در اونجا حق ماهی حق نداریم که پیش از وقت تغییر حکومت بخوایم. ولی وقتی که کارکرد حکومت از اوسط کرده بسیار پایانتر باشه، در اون صورت باز مردم حق دارن که بگوین که این حکومت باید اما دوره‌ای که برش تعیین شده از او کده پیشتر از او باید انتخابات شود و یک حکومت نو مشروع باید.
چگونه میتونیم شرایط انتخابات در مساعد بسازیم در حالی که دیدین که انتخابات برای ولسی جرگه به تعویق افتاد به خاطر که شرایط آماده نبود و مسائل مالی و موضوعاتش هیچ چیز آماده نبود به خاطر از این به تعویق افتاد، ولی چگونه میتونیم ولی انتخابات
شد؟ انتخابات ولسی جرگه به خاطر به تعویق نفتید که شرایط مالی مساعد نبود، کمک ها دونرا کمک کرده میتونستن، حکومت نتونست اون امور فرمایی را که اینا وعده کرده بودن که در ظرف چند ماه در قسمت ریفورم انتخاباتی بیارن اون را عملی کرده نتونست و به او اساس اینا نتانستن که انتخابات بینه، و این یک دال دیگری است که بر ناکامی حکومت است که این حکومت یک حکومت ناکام است.
یعنی در شرایط کنونی آیا شما اعتماد میکنین بر کمیسیون های انتخاباتی که فعلا موجود است که میگین که اصلاحات هم وجود نامده که گپ از انتخابات تازه زده میشه که انتخابات دوباره اگر شما بر ریاست جمهوری؟
ما به این عقیده هستیم که ما باید را قبول کنیم حکومت ناکام است و ضرورت به یک انتخابات جدید است. ما فکر میکنیم که در کمیسیون انتخابات باید تغییر اساسی بیاید و شفافیت موضوع باید حل شود، و این را برایتان اطمینان میدیم که اگر یک کسی که واقعا صادق باشه و شفافیت انتخابات در ظرف 2-3 ماه میتونه این کمیسیون را جور کنه.
جناب حدیث، شما در این مبارزه که علیه مخالفت حکومت وحدت ملی انجام میدین تنها هستین؟ همکارای هم دارین؟ آیا حزب شما در این مبارزه با شما شریک است؟ کیها هستن که شما را حمایت میکنن در این مبارزه؟
خود طبعا حزب ما بسیار دوستای هستن که از موقف ما حمایت میکنن و ممکن کل حزبام کنن، ولی تا بالا به صورت رسمی کدام موقف رسمی حزب در این باره نگرفته، و ما فکر میکنم اکثریت عظیم مردم افغانستان همین چیزی که من میگم به این هم نواز. اما ای که همه ناراض هستن، آیا به یک سازمان واحدی که یک رهبری مشخص داشته باشه، یک ساختار مشخص داشته باشه ما متر یک حالات داریم؟ نه، تا باره به او سرحد نرسیدیم، ولی حلقات مختلفی هستن که راجع به این موضوع فکر میکنن، ما هم به ارتباط فکر میکنیم و امید ما ایست که ما یک اپوزیسیون منظم و کلان ملی را برای تغییرات اساسی در حکومت به میان آورده بتونیم.
بله جناب حدیثی، وقتی که شما برای تیم دکتر اشرف غنی کار میکردین بالاخره از دو تیم جدا شدین به خاطر که مشکلاتی وجود داشت، اگر آل شما در رأس از یک پوزیسیونی که میسازین باشین، مردم چگونه اعتماد خواهد کرد به وعده های شما که قبلا هم وعده داده بودین برشان در با کامیابی تیم دکتر اشرف غنی آل هم برشان وعده بودین؟ آیا چی تضمینی وجود داره که در آینده مسائلی که تکرار شد تکرار نخواهد شد؟
من فکر میکنم که مردم باید دائم همطور بیدار باشن. هر کسی که از وعده خود تخلف کرد باید به مقابل او را پس متوجه وعده های خود بسازه، و اگر اونا عمل نمی کنن باید بر ضد اونا حرکت قانونی کنن. ای قانون ای برای ما قانون ای حق برای ما میته که ما مخالفت خود به مقابل حکومت به مقابل کارکرد حکومت ابراز بداریم. اگر ما باشم کدام کس دیگه باشه و وعده های خود به جا کده نتانیم، مردم حق دارن که امو اعتمادی که سری حکومت کرده او را پس بگیره و ما فکر میکنیم بسیار مهم است و خاطر که در غیر از او مطابقات انتخاباتی یعنی مسابقه بین دو دروغگوی میشه. یکی میگه که ما برتان 1 میلیون کار خلق میکنم، دیگه میگه ما 3 میلیون خلق میکنم. یکی میگه که ما دسترخانتان 10 چند میسازم، یکی دیگه ما 100 چند میسازم. هی یک چیزی است که باید مردم اونا را یعنی به اندازه کافی وقت برشان بده که راستی وعده خدا به جا کرده میتونه نمیتونه. و من فکر میکنم که 1 سال اندازه وقت کافی است. این حکومت ناکام مانده، وعده هاش دروغین بود و به اساس ما این حرکت شروع میکنیم که مردم باید آگاه و مردم نمانند که کسی که به دروغ با وعده های دروغ برای 5 سال یا برای 4 سال دیگه کار کنه.
اگر چیزی که شما میگین اوگونه نشه و حکومت وحدت ملی به کار خود ادامه بده، در اون صورت عکس‌العمل شما چی خواهد بود؟
خب من طبعا بسیار ناراض میباشم و ما هیچ وقت یک حرکت غیر قانونی نمی کنم. حرکت های قانونی اشکال مختلف دارن، یکی انتقاد است، یکی مظاهره است و احتجاج است و به امی سطح ممکن دوام کنه، ولی امید ما ایست که هر کس مسئولیت خود در کنه و مطابق او مسئولیت وقتی که کسی از عهده یک کار برآمده نمیتونه باید معذرت خود بخواه و نگذارن که وقتی ملت ضایع بسازن.
فکر میکنین معذرت در دل دوا خواهد؟
چرا نی؟ یعنی یک رهبری مؤثر، حتی یک ماه رهبری مؤثر ما فکر میکنم یک تاثیری کرده میده.
تشکر آقای غری.
تشکر لطف شما.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.